بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه الاخلاق استاد شمس، شنبه 12/6/401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، صلی الله علی سیدنا مولانا ابوالقاسم المصطفی محمد. بله، آله طیبین الطاهرین المعصومون. بلندگوام کار میکنه؟ فقط همینه؟ خیلی صداش بله؟ صداش نه کم نیست، زیاده به نظرم. احساس کنم همینقدر که رفقا بشنوند بس دیگه. آره؟ اون طرف به صوت نکشه. خب عرض کنم که یه بحثی رو قبل از تعطیلات تابستان راجع به بکا داشتیم، بکا بر میت. عرض کردیم که از روایت به ذیل بحث نیاهه به مناسبت این بحث مطرح شد. عرض کردیم از روایات متعدد استفاده میشه که گریه برای میت این حرمتی که نداره هیچی، کراهت هم نداره، مرجوحیت هم نداره. و نقل شده بود از سیره خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و در برخی روایات هم ترغیب شده بود که این گریه باعث سکونت قلب و آرامش میشه. در مقابل این روایاتی که حرمت و کراهت بکای بر میت رو نفی میکنه، دو تا روایت داریم. یک روایت، روایت جابر هست که اینه مفادش عن ابی جعفر علیه السلام، جابر ابن یزید جوفی، عن ابی جعفر علیه السلام قال توفی طاهر ابن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، طاهر فرزند رسول خدا از دنیا رفت. فنهى رسول الله صلی الله علیه و سلم خدیجه عن البکا، حضرت خدیجه را نهی کردن از گریه برای او. نهی ظاهر در حرمت دیگه، ماده نهی در اصول خوندید که ظهور در حرمت داره. فقالت بلا یا رسول، خدیجه عرض کرد بله، یعنی قبول کرد که گریه نکنه. ولیکن درت علیه دریره، یعنی یک قطره اشکی جاری شد به خاطر قصه‌ای که برای فرزندش داد. فبکیت، و گریه کردم. خدیجه اینجور عرض کرد، فقال اما ترزین ان تجدیه قائما علی باب الجنه. حضرت با این جملات او را تسلی داد، فرمود که آیا راضی نمیشه ای خدیجه که او را ببینی در حالی که دم درب بهش ایستاده است. فیضا رعا که اخذ بیدی که فادخلک الجنه اطهرها مکانن و اطیبها، دست تو رو میگیره و میبره در پاکیزه ترین جای بهشت تو رو جا میده. قالت و ان ذالک کذالک، این چنینه. قال، حضرت فرمود الله عز و جل اعز و اکرم من ان یسلب عبدا ثمرة فؤاده، خداوند متعال عزیزتر و گرامیتر است از این که از بنده خودش میوه دلش رو بگیره. فیصبر و یحتسب، اینو به حساب خدا بگذاره. و یحمد الله عز و جل ثم یعذبه، بعد این بنده رو خدا به خود عذابش بکنه. خب این یک روایته که ظاهر نه حرمت، روایت دیگر روایتی است که عامه نقل کردن در صحیح بخاری اونها و مسلم اونها، روایت شده از عبدالله ابن عمر ان النبی صلی الله علیه و سلم قال ان المیت لیعذب ببکاء اهله. خب این یعذب معناش این نیست که یعذبه الله ببکاء اهله، بعضی اینجور معنا کردن، اشکال کردن که این معقول نیست که خداوند متعال به خاطر گناه یک کسی دیگری را عذاب بکنه، کار کسی دیگر را عذاب بکنه. ولا تزر وازرتون وزر اخرى. نه، این ظاهراً یعذب یعنی این که یتعلم، ناراحت میشه، از نظر روحی تحت فشار قرار میگیره. مثل این که ما خودمون گاه وقتا میگیم آقا من معذبم، مهمون صاحب خونه هی میره دومیم آقا ما معذبیم اینقدر شما به زحمت میفتادی. این مقصود اینه. میت وقتی که میبینه خانوادهش گریه میکنن، از نظر روحی متعلم میشه. خب ولیکن همین مفاد روایت هم دلالت بر مرجوحیت بکا میکنه. چرا؟ اینی که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم داره خبر میده مسلمان ها که میت اینجوری میشه، ظاهرش اینه که به غرض اینه که این کارو نکنند، نه اینکه حالا او عذاب میشه شما هم عذابش بدید، مباهه هرچی میخواد عذابش بدید. نه، ظاهر این تعبیر اینه که چون میت عذاب میشه نکنید این کارو. منتها چون خطاب نهی نیامده، اجمالا ازش استفاده میشه مطلق مرجوحیت، حالا یا حرمت یا کراهت. بالاخره منافی اون روایاتی است که قبلا میخوندیم که کراهت هم نداره. این دو تا روایت رو ما داریم. گریه نمی کنن، نه اینکه ناراحت نیستن، ناراحتن، اگه خوشحالی بکنن ولی ناراحت، ممکنه اون بنده خدا ناراحت بشه، اما صرف عدم بکا اگر محزون باشن چرا ناراحت بشه؟ عرض کنم که نسبت به روایت جابر، خب دو تا اشکال درش هست. یکی اشکالش اینه که این روایت سندن ضعیفه، به جهت این که در سندش عمرو بن شمر وجود داره، این عمرو بن شبر بن زلجوشن نیست، ولی خب هیچ توثیقی نداره، بلکه تضعیف هم داره، هم نجاشی هم دیگران تضعیفش کرده. عمرو بن شمر که تو روایات جابر خیلی این راوی زیاد میشه و ظاهرن دارن، مرحوم شیخ گویا هست که فرموده است که جابر ابن یزید جوفی رو تو روایاتش عده دست بردن، روایاتش رو اضافه کردن، مجهولات داره. یکی از کسانی که متهم است به این که این دست برده همین عمرو ابن شمره که گفتن این دستکاری کرد. خب پس این روایت از حیث سند اینجا چیز نداریم، سرایی نداریم اینجا. از حیث سند این جهت رو داره که این مخدوشه و نمیشه بهش اعتماد کرد. عرض کنم که از حیث جهت دیگری هم که هست اینه که این روایت رو در وسائل شیعه به نقل دیگری نقل کرده که یه مقدار اختلاف جزئی داره. باز اون روایت هم از همین جابر نقل شده و همین عمرو بن شمر هم باز تو سندش هست. داره دخل رسول الله صلی الله علیه وسلم علی خدیجه حیث مات القاسم، اونجا به جای اونجا داشت طاهر، اینجا داره قاسم ابنها، و هی تبکی فقال لها ما یبکیک فقالت درت دریره فبکیتو، شبیه همون مفاده، بالاخره چشم قطرات اشکی ازش آمد. فقال یا خدیجه اما ترزین اذا کان یوم القیامه ان تجیع الى باب الجنه و هو قائم فیأخذ بیدک و یدخلک الجنه و ینزلک افضلها. اونجا داشت عطیه و اونجا داره افضلها. و ذالک لکل مؤمن، اختصاص به شما هم نداره، برای همه مؤمنین اینجوری است. ان الله عز و جل احکم و اکرم ان یسلب المؤمن صبرت فعاته ثم یعذبه بعدها ابدا. شبیه همون مضامین هست. و یه چیزی بعیدیه که یه بار این قصه مثلا در مورد طاهر اتفاق افتاده باشه، بعد دوباره خدیجه همون کارو کرده باشه، دوباره پیغمبر همون جوری نسبت به فرزند. این امر مستبعدی است جدا. به نظر برسه یه قضیه است، یه بار اینجور نقل شده، یه بار اونجور نقل شده. توی روایت نهی نداره اصلا پیغمبر نهی از بکا کرده باشه. بنابراین اصل این نهی ثابت نیست. این قصه ای که نقل شده معلوم نیست پیغمبر درش نهی داشته. پس هم سندن مخدوشه، هم چون دو جور نقل شده ثابت نیست که واقعا این نهی بوده یا نبوده. این نسبت به این روایت. اما اون روایت عامی و سند، او که از نظر سند که ضعیف و جدن، رواتش از عامه هستن، مخصوصا راوی مباشرش هم که عبدالله ابن عمره. عرض کنم علاوه بر این که خب سندن به حسب میزان رجالی ما این روایات قابل اعتنا نیست. نیست اینجا آقا پریز؟ علاوه بر این که از حیث سندی ما روایات عامی و سند رو قبول نداریم، به نظر میرسد که یعنی متهم شده از عبدالله ابن عمر به این که این روایت رو اشتباه نقل کرده. ابن عبدالحدید بعد از نقل این روایت میگه قال اصحابنا فی الخبر الذی رواه عبدالله ابن عمر ان المیت لیعذب ببکای اهلهی علی ان ابن عباس لما روی له هذا الخبر قال زهل ابن عمر. ابن عمر اشتباه کرده، خطا کرده. دست شما در بیار.
مردم اینجور وقتا یه صلوات میفرستن. بله؟ نه این خاموشه. بله؟ اون پیروز نمیرسه؟ این سیم بلند آبه گرد یه خورده ببرید شاید. ببخش. خب عوام اینجا بازم صلاح یه دوتا صلاحات دیگه هم میخواست.
خب عرض کنم که پس این روایت هم داره که این زهل ابن عمر، انما اینجوری بوده، داستان اینجوری بوده، انما مر رسول الله على قبر یهودی، حضرت فرماد که عبور میکردن به یه قبر یهودی برخورد کردن، فقال ان اهله لا یبکون علی، خانواده این یهودی دارن بر این گریه میکنن، و انه لیعذب، او هم داره اونجا عذاب میکشه. اما عذاب میکشه برای گریه اینا عذاب میکشه یا نه اونا اون به خاطر یهودی بودنش، کفرش و امثال اونها. وقت ایشون برداشت اینجور کرده عبدالله ابن عمر که این عذابش به خاطر بکای اهلشه، این در حالی که اینجور روایت نبوده. به هر جهت این روایت سندن مخدوشه، اون روایت هم همینطور، و دلیلی برای نفی اثبات حرمت یا کراهتش نداریم. لذا بکا محذوری نداره. بله اگر بخواد صداشو بلند کنه به گریه، اون بحثی است که بحثی است که بعدن حالا عناوین دیگری است که بعد ذیل خواهیم کرد. مسئله بعدی که در ذیل همین بحث مطرح میشه، دعا، یعنی که از مواردی که در کلمات فقها جز محرمات ذکر کردن و اینا از مصادیق جزع ممکنه باشه و بی صبری و باید بررسی کنیم. یکیش دعاء بالویل و صبوره، این میگه یا ویلا یا صبورا تو فارسی. حالا ما یا صبور به معنی هلاکته، ما تو فارسی یا صبورا نداریم، ولی یا ویلا مرادفش اینه که میگه ای وای تو فارسی. این گفتن این که کسی در مصیبت عزیزانش یا ویلاه بگه یا صبوراه بگه، این جایزه یا جایز نیست؟ عرض کنم که مرحوم علامه در تذکره و نهایه عباراتی داره که از اینا استفاده میشه که ایشون قائل به حرمت هست. در تذکره اینجور فرموده مرحوم علامه: لا بأس بنوح و ندب، ظاهرن هست نوح و ندبه ها جمع ندبه ظاهرن هست، به تعدد فضائله. اگر بخواد نوح سرایی کنه برای میت، مرثیه سرایی کنه، به این که فضائل میت رو میشمرند که مثلا تو چقدر آدم خوش اخلاقی بودی، تو چقدر مهربون بودی، همجور نار میگند و گریه میکنند و سوگواری میکنند، دیدید توی مراسم ها اینطوریه. و اعتماد صدق، اگر بر صدق اعتماد کنه، یعنی دروغ و دلنگ نبنده که تو کذا میکردی و کذا. این گفته لا بحثه و هو قول احمد، از عامه احمد هم همین قاعده. لأن فاطمه علیه السلام کانت تنوح علی النبی صلی الله علیه وسلم که قولها یا ابتا من ربه ما عدنا، تا میرسه و جماعتون من اصحاب الحدیث من الجمهور، عده از اصحاب حدیث از عامه، اینها حرموه، گفتن جایز نیست نوح سرایی. لأن النبی صلی الله علیه وسلم نهى عن، چون پیغمبر از این نهی کرده. ایشون به علامه فرماد و یحمل الاقترانه بکذب، این نهی نبی هم میشه بر جایی که مشتمل بر دروغ باشه، نهی رسول خدا. و دعا بالویل و صبور، و مشتمل بر دعا به ویل صبور باشه. خب از این عبارت نشون میده که اون جایی که مشتمل بر دعا و صبوره، علامه قبول کرده نهی نبی صلی الله علیه و سلم رو. یعنی اینو حرام میدونه که میگه که نهی پیغمبر بر این حمل میشه، ولی اگه اونو حرام ندونه که این حمل مشکل حل میکنه، که این ظاهر عبارتش اینه. از این عبارت بهتر عباره نهایت الاحکامشه. ایشون اونجا هم شبیه همینه داره که یجوز و نو، بعد در زیلش میگه که ولوق ترنه بالکذب و دعا بالویل و صبور لم یجوز. این دیگه خیلی روشن فتوا داده، اگر مشتمل باشه نو بر ویل و صبور، این جایز نیست. این معناش این نیست که هم کذب و هم ویل و صبور باشه با هم، نه، این ظاهرش انحلاله، یعنی او باشه یا این باشه. و الا خب اگه بنا بود ویل و صبور حرام نبود، با توجه به اینکه کذب مسلماً حرامه، دیگه ذکر ویل و صبور در کنار او وجهی نداره، نشون میده اونم خودش حرامه. پس از این عبارات علامه استفاده میشه که ایشون حرام میده. و همچنین غیر از مرحوم علامه، عده‌ای از معاصرین ما و کسانی که قریب به عصر ما هستند از فقها، جماعتی اینا هم قائل به حرمت شدن، چون که مرحوم سید در عروه محشا اینجوری داره: یجوز النوح علی المیت بالنظم و النظم ما لم یتزمن الکد و لم یکن مشتملا علی الویل و الصبور. نشون میده که اگه مشتمل بر ویل و صبور باشه، مفهوم عبارت اینه که جایز نیست.
لکن یکره و فلیل، اگر شب بخواد نوح سرایی بشه که مشتمل بر کذب و ویل و صبور نباشه، گفتم جایزه در شب کراهت داره. بعد میفرماید که و یجوز اخذ الاجرت علی لکن الاولا ان لا یشترط، که اینو قبلا بحث کردیم. این مطلبی است که سید در عروه گفته هیچ کدوم از معلقین عروه حاشیه نزدن بر این، که معلومه قبول کردن فرمایش سید رو. فقط حضرت امام حاشیه زده علل احوت، یعنی اینی که ایشون فرمود که ما اونجایی که دعا به ویل و صبور نباشه ولو اختر لم یجوز، این فرموده علل احوت، این به لحاظ ویل و صبورش حضرت امام احتیاط کرده، نه کذب کذبش که خب حرامه. خب پس جماعتی از معاصرین هم قائل به این مطلب شده. معذالک مرحوم علامه که دو تا کتابش فتوا به حرمت داشت، در منتها ظاهر عبارتش در علامه در منتها اینه که قائل به کراهته. عبارتی که در منتها داره اینه که گفته که یحرم و ضرب الخدود، انسان به خد خودش بزنه، و نطف الشعور مواشو بخواد بکنه، و شق الثوب گریبان چاک بزنه، الا فی موت الاب والاخ، فقط صب غفیه ما شق الثوب للرجل، برای مرد تو این دو مورد استثناء شده که بحثش خواهد آمد. بند فماد و کذا یکره الدعا بالویل و صبور، اون حرامه و همچنین مکروه است این کار. ظاهرش اینه که قائل به کراهته، این کراهت هم معنی کراهت اصطلاحی مورد نظرشه. مرحوم آقای خویی هم ولو در عروه حاشیه‌ای نزده، اون عروه‌ای که الان محشایی که ما دیدیم، چون مرحوم آقای خویی دو تا حاشیه بر عروه داره، من اون حاشیه دیگرش رو ندیدم، ولی این عروه‌ای که محشایی که جامعه طبع جامعه مدرسینه، اونجا حاشیه نزده بر فرمایش سید، ولیکن در شرحش در موسوعه بعد از اینکه روایاتی که حالا ذکر خواهیم کرد بعضیش رو اشاره کرده ذکر کرده، فرموده است که بله اشاره کرده، حالا اشاره خود روایات رو نیورده، ایشون فرموده که این جایز دعا به ویل و صبور اشکال نداره. چرا؟ چون این روایاتی که برای حرمت به این روایات استدلال کردن ضعیف السنده. بعد ایشون فرموده بله اگر این دعا به ویل و صبورش مستند به عظم رضا به قضاء الله باشه او جایز نیست، لانه امر محرم، چون قضا عدم رضا به قضاء الله حرامه. این یکی از عناوین است که بعد از صبر بحث خواهیم کرد، بحث رضای به قضاء الله که آیا واجبه یا واجب نیست. آی خویی می فرماید که اگر انسان این فریاد زدنش مستند به عدم رضا به قضاء خدا باشه او جایز نیست، اما اگر نه راضی به رضا خدا مثلا، خب حالا داد میزنه ای وای ویلا سر میده، ولی ازش بپرسیم میگه نه من هرچه خدا قرارم قرارده قبول دارم، من ناراضی نیستم از اون که خدا برم، اما دلم میسوزه دیگه، میگم که جگرم خنک شه، یا ویل میگه. این گفته اشکال نداره مرحوم آقای خویی فرمود. آره دیگه، جزع و عدم صبر دیگه، میخوام ببینیم یکی از مواردی که ممکنه مصداق جزع باشه و عدم صبر همینه، زیل اون داریم بحثم. حالا استفاده میشه ویلش دیگه، حالا صبورش استفاده نمیشه، اینم تو عرب ها ممکنه، تو فارس ها متداول نیست، ولی مرادفش هست. خب این نسبت به اقوال در مسئله. پس ببینید مسئله بین اصحاب خلافی است، اما قبل از علامه اونجور که تتبعی که ما سابق کردیم ما قولی به حرمت پیدا نکردیم، یعنی این مسئله در متأخرین مطرحه، قدما اصلا مطرح نکردن این مسئله را. باید ادله رو بررسی بکنیم. به نظر قاصر ما میرسه از روایات میشه حرمتش رو استفاده کرد، به جهت اینکه در صحیحه ابان از مواردی که پیغمبر اکرم موقع بیعت گرفتن از زنها شرط کرده بوده با زنها، یکیشو همین قرار داده که زنها در مصیبت به ویل و صبور ندا سر ندهند. ولی این روایت چون برخی از دوستانم جدیدن آمدن روایت رو میخونیم در کافی شریف جلد 5 صفحه 527 اینجور روایتش علی ابن ابراهیم عن ابی عن احمد ابن محمد ابن ابی نس عن ابان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لما فتح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مکه بایع الرجال ثم جاء النساء یبایعنه فانزل الله عز و جل یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن ولا یعصینک فی معروف در کار خوب اسیان تو را نکنن نافرمانی تو را نکنن فبایعهن و استغفر لهن الله ان الله غفور رحیم. فقالت هند زن ابو سفیان گفت اما الولد فقد ربینا صغارن و قتلتهم کبارن. نیش خودشو زد این زنی که ملعون، همونجا هم نیش خودشو زد، گفت ما اینا رو بزرگشون کردیم و شما کشتیدشون. و قالت ام حکم بنت الحارث ابن هشام و کانت عند اکرمه ابن ابی جهل یا رسول الله ما ذلک المعروف. او گفت اون معروف چیه که خدا گفته لا یعصین که فی معروفه الذی امرنا الله ان لا نعصیک لا نعصینک فی، که خدا به ما امر کرده، ما را الزام کرده به این که در اون مورد با تو مخالفت نکنیم. اون معروف چیه؟ قال لا تلتمن خدن، تو موقع مصیبت رو خد گونتون نزنید. ولا تنتفن شعرن، موتون رو نکنید. ولا تشقق نجیبن، گریبانتون رو چاک نزنید. ولا تسود نصوبن، لباستون رو سیاه قرار ندید که ممکنه کنایه از پوشیدن لباس سیاه باشه. ولا تدعین به ویلن، صدا به ویلم نزنید، واولا نگید. فبایعهن رسول الله صلی الله علیه وسلم علا هازا. فقالت یا رسول الله کیف نبایعک، که حالا کاری نداره. این روایت از حیث سند تامه، چون در سندش کسی نیست که خدشه درش بشه. فقط این ابیه پدر ابراهیم ابن هاشم خب توثیق خاص نداره، ولیکن قبلا عرض کردیم چون در شرح حالش گفتن اول من حدیث کوفیین به قوم نشر حدیث کوفیین به قوم، از این تعبیر معلوم میشه که این فرد ثقه‌ای بوده، یک کسی که تونسته تو قوم یه همچی جایگاهی پیدا کنه که ناشر حدیث قومی آدم غیر ثقه که یه همچی شأنی نمیتونه پیدا بکنه، که خصوصا اینجور که نقل شده که ادعا میشه که قومیین سختگیرم بودن در امر تلقی حدیث و نقل حدیث، لذا از این تعبیر با استفاده میشه که این شخص ثقه‌ای بوده. بقیه احمد ابن محمد ابن ابی نس که از اجلائه، ابان هم ظاهرا ابان ابن عثمانه، چون ابان ابن تغلب زمان امام صادق علیه السلام فوت کرده و بزنطی ازش روایت نقل نمی کنه. این ابان ابن عثمانه، ولی خب او هم از اجلائه عن ابی عبدالله علیه السلام، سند تمام میست. دلالت هم که ظاهر لا تدعین به ویله نهیه، علاوه بر این که اینا رو مصداق معروف قرار داده، معروفی که آیه می فرما لا یعصینک، نباید در اون شما رو نافرمانی کنن. حالا عرض می کنیم، یک کمی عجله نکنی، درست یکی یکی عرض کنم که خب یه اشکالی ممکنه در این روایت بشه که این اشکال قابل توجهی هم هست، که این جمله لا تدعین به ویلن تو وسائل نیامده، یعنی وسائل همین روایت رو از کافی نقل کرده و لا تدعین به ویلن توش نیست، نه تو نسخه آل البیت این سیجلیا هست، نسخه ای که اینا ازش تحقیق کردن، نه نسخه مرحوم ربانی اون 20 جلدی ها که تحقیق مرحوم ربانی است، با نسخه ای که از وسائل میگن نسخه مصححه از وسائل مقابله شده تو مقدمه جلد اولش هست، تو اونم نیست. خب کسی ممکنه اشکال کنه که معلوم میشه نسخه ای از کافی که بیش صاحب وسائل بوده این جمله را نداشته، میشه اختلاف نسخه، ثابت نمیشه، مخصوصا مثل افرادی مثل مرحوم آقای خویی که اصلا این نسخه کافی موجود در بازار اعتنابش نمی کنه، میگه ما فقط اون نسخه صاحب وسائل رو اعتماد میکنیم که سند داره، صاحب وسائل آخه سند ذکر کرده در جلد سیوم وسائل، سندش رو به کتب مختلفی که ازش نقل میکنه از جمله کافی ذکر کرده. این اشکال ممکنه مطرح بشه، این اشکال رو میشه جواب داد و اونی که جوابش اینه که در کافی دارالحدیث که 30 نسخه ظاهرن هست، 30 نسخه مختلف مرجع شده، تو هیچ کدامش مشابه نقل وسائل نیست، یعنی همه نسخه که تحقیق کردن دارالحدیث تمام اونها این لا تدعین به ویلن رو داره، هیچ نسخه فاقد این نیست. در وافی هم مرحوم فیض روایتی که نقل کرده اونم نسخش همین رو داره. این پیداست که یه سهوی شده از جانب صاحب وسائل، اطمینان پیدا میشه با توجه به اینکه نسخ کثیره ای بوده اما تو هیچ کدومش چنین سختی نیست، فقط تو وسائل این انسان اطمینان پیدا میکنه به اینکه سهو از جانب صاحب وسائل اتفاق افتاده. این یک اشکال. اشکال دومی که مطرح میشه، خوب دقت کنید چون این روایت، این اشکال تو بحثای دیگه هم به درد میخوره، چون ما این روایت چند جا تو این بحثا بهش استناد خواهیم کرد، قبلا هم بهش استدلال میکردیم. اون اشکال اینه که در این روایت این لا تدعین به ویلن در سیاق نهی از تسوید صوب واقع شده، لا تسود نسوب، تسوید صوب دو تا احتمال توش هست. یک احتمال این است که مقصود این باشد، یعنی یک کار میکردن که لباسی که بر تنشون هست سیاه بشه، مثلا شاید اینجور بوده که مثلا خاکستر چیزی که سیاه بوده برمی‌داشتن می‌ریختن رو لباسشون، وقتی مصیبتی براشون وارد می‌شده لباسشون رو سیاه می‌کردن. یه رسمی بوده توی عرب که شاید، من عرض می‌کنم شواهد تاریخی من ندارم اما شاید احتمالش هست که چون اصل سود صوبه و معنای اصلیش همینه، ظاهر اولیش همینه، یعنی یه لباسی که سود صوب، این ظاهرش اینه که یعنی لباسه که مثلا رنگ سفید بود و سیاهش کرد، ممکنه این بوده، مثلا اینا خاکستر چیز سیاهی میکش میمالیدن به بدنشون یا میپاشیدن رو بدنشون لباسشون سیاه میشده، این مقصود این باش، این یه احتمال. یه احتمال هم هست که سود صوبه کنایه از این باشه، یعنی لبسه صوب اسود، لباسشو سیاه کرد یعنی لباس سیاه پوشید، ما این نهی میشه از پوشیدن سیاه در مصیبت، چون سیاقش هم سیاق این که لا تلتمن و لا تخمشن، نه همش مال مصیبته، نه تو حالت عادی، یعنی تو مصیبت هاتون لباس مشکی نپوشید. خب این احتمال تو روایت هست. بله، حالا اون یه اشکالی که میخوام عرض بکنم رو احتمال دومه. بنابر احتمال دوم که یعنی لباس مشکی پوشیدن مقصود باشه، ممکن است ادعا بشه که خب ما احتمال میدیم موقع صدور این روایت
همونطور که الان روشن است که لباس مشکی پوشیدن حرام نیست، در مصیبت عزیزانش انسان لباس مشکی، فوقش اینه که تلقی اینه که کار مکروهیه. الان روشنه که کسی باباش مرده لباس مشکی میپوشه، این که کار حرامی نیست در پیش متشرعه، در ارتکاز متشرعه الان همینطوریه دیگه، این کار حرام نیست مسلما، فوقش نهایتاً یه کار مکروهی حساب بشه که اونم اصلا همچه ارتکاز روشنی بر کراهت هم نیست. کاری به حالا عزای سید الشهدا علیه السلام ندارم، عزا اهل بیت بحث استثناست، اون بعداً خواهیم آمد. همین در مصیبت‌های معمولی الان مرتکز واضحش بیز متشرعه که این کار حرام نیست. ما احتمال میدیم زمان امام صادق و زمان صدور حدیث هم یه همچه ارتکاز مسلمی بوده که لباس مشکی پوشیدنش در بین متشرع حرام نیست. اگر چنین ارتکازی بوده باشد این نهی میشه نهی کراهی، چون خود اون ارتکاز قرینه متصله بر ترخیص میشه. مثل اینکه مثلا الان اگر شما بالای منبر رفتید گفتید آقا مثلا اول ماه که شد فلان نماز بخونید، فلان دعا رو بخونید، با اینکه امر میکنید، اما چون قرینه متصل در کنارش هست که این امر امر الزامی نیست، مردم استحباب میفهمن. یا مثلا اون ورش اگر نهی بکنید که مثلا شب که میخواید آب بخورید ایستاده آب نخورید، با توجه به این که مسلم است که ایستاده آب خوردن حرام نیست، مردم از این نهی شما چی میفهمند؟ کراهت میفهمند. این قرائن متصل دیگه، ارتکازات خودش قرائن متصل محسوب میشه. پس اگر این نهی معناش این باشه که لا تسود نسوبن، یعنی لا تلبس نه صوب الاسود، و با توجه به ارتکاز این میشه نهی نهی کراهی، و اگر نهی نهی کراهی باشد اون نواهی دیگم که در سیاق این نهی کراهی وارد شده دیگه ظهور در حرمت رو از دست خواهد داد. ما قبلا هم عرض کردیم به نظر ما ظهور امر و نهی در الزام یه ظهور قوی نیست، اگر در سیاق مکروهات و مستحبات قرار بگیره دیگه ظهورش رو از دست خواهد داد. نه اینکه ظهور در کراهت پیدا میکنه، دیگه ظهور در الزام پیدا نمیکنه، نهایت ازش اصل مرجوعیت در نهی استفاده میشه. بله دیگه، حالا عرض میکنه، حالا فعلا قدم یکی یکی اینا رو، پس اگر ثابت بشود که در سیاق مکروه قرار بگیره که ما میگیم ظهور نداره. حالا اگر احتمال قرینه متصل دادیم که اون احتمال قرینه هم قرینه عامه است مثل ارتکاز، که این قرینه رو نمیشه با اصل نفیش بکنیم، همونطور که مرحوم آقای صدر فرموده قرائن عامه مثل انصراف و ارتکاز رو با اصل نمیشه نفیش بکنیم. شما اصل و اغلایی نداریم که هر قرینه مشکوک رو اصل بر عدمش بذاریم. بله اغلا اگر احتمال بدن که یه جای قرینه متکلم نسب کرد اما صامت غفلت کرد، یا به عکس خود متکلم در مواردی که غفلت از متکلم متصوره غفلت بکنه، احتمال غفلت رو اعتنا نمی کنن. چنانچه اگر احتمال بدن یه قرینه خاصی بوده که متکلم اقتضای وثاقت و امانت داریش اینه که اون قرینه رو نقل بکنه، ببخشید سامه راوی، اما احتمال بدن که متعمدن این راوی این قرینه رو عمدن ذکر نکرده، خب این منافات با وثاقتش داره، وقتی ثقه است ثقه که این کارو نمیکنه که، پس احتمال غفلت را با اصل عدم غفلت نفیش میکنند، احتمال تعمد در قرینه خاصه را با اقتضای وثاقت دفعش میکنند. اما در قرائن عامه ممکن راوی ملتفت هم بهش بوده، غفلت هم نبوده، اما وجهی نداره بیاد قرینه عامه را نقل بکنه، این ارتکاز برای سامه هم هست، برای اون بعدی هم هست،
دیگه نمیان قرآن عامه رو تو کلام ذکر بکنن که آقا الیوم یه همچی انصرافی هست، ایها الناس یه همچی ارتکازی هست. خب قرآن عامه همی ارتکاز انصراف اینا تو اذهان هست با خطاب، نقل نمی کنن که بنا نیست نقل بشه که. بنابراین ما اگر احتمال قرینه عامه دادیم اصلی نداریم که او رو دفعش بکنیم. اینجا هم احتمال میدیم یه همچین قرینه عامه بوده، با وجود احتمال چنین قرینه ای و عدم امکان دفع چنین قرینه ای احراز نمیشه و ظهور لا تدعینه در حرمت. معصیت یعنی مخالفت، بله ظهورش اینه، ولی خب ظهور اگر یه جای قرینه داشته باشیم این قرینه واسه شده کم تو که از ظهور عیب نداره. احتمال قرینه متصل میدیم، میگه اگر احتمال این قرینه متصلی که ما عرض کردیم بدیم لا یأسینه رو کم هم ظهورش چیز میشه. خب حالا اجازه بفهم یکی اجازه بدید. پس ما اصل حرف بنده معلوم بشه چیه. احتمال میدیم که اینجا در کنار این لا عرض کنم تدعینه یه نهی دیگری به نام لا تسود نسوبن، احتمال میدیم یه نهی کراهتی بوده. اگه نهی کراهتی بوده اینم ظهورشو در حرمت از دست میده. با وجود این احتمال احراز نمی کنیم ظهور لا تدعینه رو در حرمت. این اشکالیه که داره خواستم توضیح بدم. نه همه جا این احتمالات نمیدیم، چنانچه حالا همین جا عرض خواهم کرد یه جایی نمیدیم. بعضی چیز موارد هست، بعضی احکام هست که اینا ممکنه اینا سیره قطعیه برش هست، ارتکاز برش هست، اینا رو ما احتمال میدیم که این سیره زمان معصوم من بوده، ارتکاز زمان معصوم بوده. اما همین جوری که احتمالش داده نمیشه که در مسائلی که مثلا روات اختلاف، خود اصحاب ائمه سوالات متکرر دارن تو مسئله، معل خود این سوالات نشون میده ارتکاز واضحی نبوده. همه جا اینطور که شما فرمودید نیست. خب این اشکالیه که مطرح شده. بله ظهورش رو احراز نمی کنیم. اگر ما میگم این مقدمات رو برای عرفم بدی، عرفم میگه من ظهورش رو احراز نمی کنم. اگر اون کبرا رو بپذیریم که نهی در سیاق مکروهات ظهور نداره، اگر این کبرا رو ما بپذیریم به عرف اینا رو توجه بدی، عرفم شک میکنه که همچی ظهوری بوده یا نه. خب حالا من دارم اشکال رو توضیح میدم، من که نگفتم این اشکال درستیه، که این اشکالی است که مطرح شده. حالا جوابش رو انشاءالله بمونه یه خورده تأمل کنید روش برای جلسه آینده. اون اشکالی هم که آقا مطرح کردن که این اخص از مدعاست، این نهایتا مال زن هاست، خب زن براش علام مرد که اشکال نداره، این هم روش تأمل کنید انشاءالله جلسه فردا که تعطیل دیگه، روز شهادت امام مجتبی علیه السلامه، بعدش هم که اربعین انشاءالله بعد از ماه سفر بحث ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد. فقه تا آخر هفته است. فقه تا آخر هفته انشاءالله خدمتتون هستیم. بعد دیگه انشاءالله تشریف ببرید برای اربعین و ما هم دعا کنید.